أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در تعریف مال و تجاره بود و شروطی را که برخی ذکر کردن و مرحوم سید این شروط را کلن نفی کرده است. شرط اول این بود که بالفعل با اون مال خرید و فروشی تجارتی انجام گیرد. مرحوم سید فرموده بود قصد تجار و اعداد از برای تجارت کافی است که این بحث گذشت. شرط دیگری را باز یا دو تا شرط دیگر را دوم و سوم را ذکر کردن. گفتن انتقال این مال به مالک میبایستی به معاوضه و مثلا بیع و امثال اینها باشد، اون هم با قصد تجارت از زمان از ابتدای معاوضه قصد تجارت باشد، هم انتقال به معاوضه باشد. انتقال به مثل ارث و صلح و امثال اینها صلح مجانی کافی نیست، هم قصد اتجار و تجارت با اون از همون ابتدا با همون معاوضه داشته باشد. این تعبیر در کلمات خیلی ها آمده است، مثل مرحوم مثلا صاحب شرایع گفته است هو المال الذي ملك بعقد معاوضه و قصد به الاكتساب عند التملك، در همون تملک بالمعاوضه. یا مثلا مرحوم شیخ فرموده است اذا ملك سلعه للقنيه ثم نواها للتجاره لم تصر للتجاره به مجرد النیه. و بهی قال الشافعی و ابو حنیفه و مالک و فلان. و قال فلان حسین الکرابیسی من اصحاب الشافعی تصیر للتجاره به مجرد النیه. و بهی قال احمد و اسحاق. باز در مبسوط عبارتی دارد اذا کانت معه سلعه للتجاره فنوا بها القنیه سقطت زکاته و این کانت عنده للقنیه فنوا بها التجاره لا تصیر تجارت حتی یتصرف فی حال التجاره. از این تعبیرها معلوم میشه آقایونی که این شرط را کردن نظرشون به یعنی این تعبیر را کردن که ینتقل الیهم بالمعاوضه و یقصد به تجاره از همون ابتدا از حین الانتقال، چون جایی که به عنوان بیع چیزی را میخرد و قصد تجارت هم دارد این خود شروع در تجارت است. وقتی با یه مالی کسی متاعی را میخرد و قصد تجارت که بعدی رو بفروشد، خب تجارت شروعش با خرید و فروش است دیگه، شروعش با خرید است. شاید اینها بلکه صریح عبارت مرحوم شیخ هم اینه، اینا نیت را و قصد را و اعداد را کافی نمیدونستن. نه اینکه کسی که اعداد را قبول دارد و کافی بداند و شرط کند که حالا که باستی معدل تجارت باشد انتقالش هم به عنوان بیع باشد، نه به عنوان معاوضه باشد، نه به عنوان ارث یا صلح مجانی یا امثال اینها. پس در حقیقت بحث در همون نقطه اول است بین این دو تعبیر در کلمات فقهای ما، که آیا اعداد و قصد تجارت کافی است، نیت اتجار و آماده کردن یک کالایی برای اینکه با اون تجارت کند این کافی است، یا بایستی بالفعل تجارت بشود با او. وقت بالفعل تجارت بشود یا اینکه بفروشه و این روشنه، یا بخرد با قصد اتجار. که قرامتی خرید به قصد اتجار، خود خریدن هم شروع در تجارت حساب میشه. ولذا اون انتقال به المعاوضه رو شرط کردن. ولی طبق اون نکته‌ای که در بحث اول قبلا گذشت و گفتیم که برخی از روایات مطلق است، مثل موثقه سماعه، صحیحه اسماعیل ابن عبدالخالق، اینا مطلق بود. از این جهت فرض نشده بود که این را خریده است به المعاوضه منتقل به او شده باشد. نه، مطلق بود از این جهت، مخصوصا صحیحه اسماعیل بن عبدالخالق که شاید اصلا خودش مولد سمن و زید بوده است. بنابراین این قید و قیود ها نه لغتا دخیل است در عنوان مال و تجاره و نه مقتضای روایات این است. درست است در بعضی از روایات عنوان یشتری المتاع یبیع و امثال اینها آمده بود، ولی در برخی دیگر چون مطلق بود، یبتغی یطلب بود، اونا این مورد هم شامل می شد، مثبته این هم هستند، با هم تعارضی ندارند. عرفن هم این حرف هم زده شده است که حرف خوبی است. عرفن هم عرف القاء خصوصیت میکنه، یعنی وقتی یه مالی آماده میشه برای تجارت، حالا چه با ارث خرید بشه منتقل شده باشه، چه مجانی بهش داده شده باشه، چه خریده باشه، این بالاخره وقتی آمادش کرد برای اینکه باش تجارت کند بفروشد، این دیگه میشه مال و تجاره. عرف این خصوصیات رو هم شاید القا کنند در این چنین حکمی، حکم زکات مال و تجاره. بنابراین حق با مرحوم سید است که همین اطلاق را بهش عمل کرده است و رضا فرموده است برای اینکه سوا اون انتقل الیه به ارث، بله تعبیر مرحوم سید و هو المال الذي تملكه الشخص و اعده للتجاره او الاكتساب به سواء كان الانتقال اليه بعقد المعاوضه او بمثل الهبه او الصلح المجاني او الارث على الاغوى، واعتبر بعضهم كون الانتقال اليه بعنوان المعاوضه. حالا صلح شاید یه چیزی هم داشته باشه، ممکنه در ذمه چیزی هم باشه، حالا میگه من مجانا این رو صلح میکنم، اگر در ذمه تو چیزی بوده به نحو مشکوک، از این جهت فرقی نمیکنه خیلی. میخواد بگه یعنی معاوضش محرز نیست، که حالا معاوضه است، شاید اگر چیزی داشته باشه عوض اون نداشته. نه، فاعتبر بعضهم كون الانتقال اليه بعنوان المعاوضه وسواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال اليه او بعده وان اعتبر بعضهم الاول، که این قصد تجارت و اعداد برای تجارت هم میبایستی از حین تملک باشد، اما اگه بعد اول به قصد اقتناع و مصرف و مثلا این رو گرفته بود، بعدا برش حاضر شد، بنا شد باش تجارت کنند، این رو هم مثلا خارج کردن، اینکه وجهی برای خروجی نیست. اینا همه خلاف اطلاق همون روایاتی است که به بعضیش اشاره شد، موثقه سماعه بود در باب رقیق، صحیح عبدالخالق بود در باب سمن و زیت و امثال اینها، و شاید بعضی روایات دیگر هم اطلاق شامل این موارد بشه. باز بحث چهارم، نکته چهارم این عبارت، بله، فالاقوى انه مطلق المال الذي اعد للتجاره فمن حين قصد الاعداد يدخل في هذا العنوان، از وقتی که قصد تجارت را کند و آماده کند این کالا را برای اتجار، این میشه مال التجاره، از اون وقت سالش از اونجا حساب میشه. ولو كان قصده حين التملك بالمعاوضه او بغيرها الاقتناء، نمیخواست به عنوان تجارت بخره، اول به عنوان مثلا مصرف کنه یا داشته باشه، اقتناء و الاخذ للقنیه. این سه تا نکته اول که ایشون هر سه قیدی را که در کلمات فقها آمده بود هر سه را نفی کرد، همین که بالفعل باش اتجار شود، به فروش رود لازم نیست، اعداد کافی است، هم تملکش لازم نیست به معاوضه باشد، هم قصد تجارت و نیت تجارت لازم نیست از اول باشد، از وسط هم بیاد هر وقت آمد از همون وقت میشه مال و تجاره. نکته چهارم اینه، میفرماید ولا فرق فیه بین ان یکون مما یتعلق به الزکات المالیه وجوبا او استحبابا و بین غیره که تجارت بالخضروات مثلا. فرماید فرقی نیست این نکته چهارمی است. بین اینکه این مالی که برای تجارت حالا قرار داده شده با قصد و اعداد یا با خود عمل تجارت خریدن به این قصد، فروختن به این قصد، فرقی نیست که این مال از اموالی باشه که زکات مالی دارد، یعنی خود اون مال هم فی نفسه متعلق زکات، مثل انعام و درهم و دینار و نقدین و غلات، یا نه وجوبن یا استحبابن. وجوبن مثل همین مثال های اقسام اصناف زکوی مالی، اموال زکوی، استحبابن هم اونایی که درش مستحب بود، مثل سایر حبوبات. قبلا گذشت که در سایر حبوبات ذرت و امثال اینا مستحب از زکات، بعدا هم اشاره خواهد کردشون، قبلا گذشت مفسر اون در بحث زکات غلات. یا اصلا مالی باشه که متعلق زکات مالی قرار نمیگیره، مثل چیزایی که یفسد و یلیومه، مثلا سبزیجات، میوه‌جاتی که باقی نمیمونه، اونها زکات نداشت، حتی استحبابا قبلا گذشت این بحثش مفصل. بنابراین فرقی نمیکنه از این جهت، وقتی مال تجاره شد حتی از اونهایی باشد که به عنوان مال خاصی، عنوان ذاتیش مثل انعام بودن یا نقدین بودن زکات داشته باشه، یا غله بودن، غلات اربعه بودن زکات داشته باشه، بازم وقتی عد به حول تجاره متعلق زکات تجارت قرار میگیره. حالا نسبت به این دوتا زکات چگونه با هم جمع میشه، اینه در یه مسئله بعدا نشون مفصل بحث بکنه که کدوم یکی از این دو زکات اگر شرطش حاصل شد هر دو میشه فعلی، یا اون که مقدم میشه فعلی. تزاحم بین دو عنوان زکوی خودش یکی از مسائل مفصل و چیزیست که بعد انشاءالله خواهد آمد. اینجا فقط نظر به اینه که فرق نمیکنه وقتی مال و تجاره موضوع زکات قرار گرفت، زکات استحبابی، دیگه این مال و تجاره چیزی باشه که اصلا زکات مالی بود تعلق نمیگیره، یا میگیره استحبابا مثل ذرت و امثال اینا، یا میگیره وجوبا با اعداد برای تجارت میشه مال و تجاره. ولا فرق فيه بين ان يكون مما يتعلق به الزکات الماليه وجوبا او استحبابا و بين غيره که تجارت بالخضروات، مثلا خضروات همون سبزیجات ده. قبلا گذشت که سبزیجات زکات ندارن چون یفسد لیومه لا یبقا. وچه اینم روشنه چون عنوانی که در روایات زکات تجارت آمده عنوان عام میست، همه اینا رو میگیره. ما یتجر به کل مال جر نفعا ففیه زکا، یا تعبیرات از این قبیل که قید نشده که حالا این مال و تجاره چگونه باشه. این هم یک نکته که در اینجا ذکر میشه. نکته پنجم که آخرین نکته است که در این بحث تعریف مال و تجارهشون متعرض میشه و بعد وارد شرایط اصل این زکات میشه، که اونا شرایط زکات هم دیگه، نه تعریف، نه مفهوم مال و تجاره. فرماد ولا بین ان یکون من الاعیان او المنافع کما لو استأجر دارن بنیت تجاره. اینجا ایشون آمده یه تفصیل، یه توسعه دیگری هم باز داده. اینا همش توسعه است برای سید. موضوع زکات مال تجاره ره که زکات مستحبی است، از همه این جهات موضوع را و مال تجاره را تعمیم داد، توسعه داد. اینجا می‌فرماید برای اینکه اگر کسی مالی را تکسبش در حقیقت با تجارت نشد، تجارت معناش بیع و شراعه، آیا مال و تجاره مخصوص به بیع و شراع زکات موضوع مال و تجاره؟ کسی با یه شیعی عینی از اعیان خرید و فروش کنه و سود ببره مثلا، یا سود نبره، مخصوص به بیع و شراع اعیانه، یا منافع را هم شامل میشه؟ در حقیقت آیا مخصوص به بیع و شراع یا سایر انواع تکسب ها را هم شامل میشه؟ اکتساب به غیر بیع و شراء، به اجاره دادن منافع، مثلا خانه‌هایی رو اجاره میکنه و یا مالک میخره، بعد اینا رو اجاره میده به قیمت‌های بیشتر و درآمدش، تجارتش در حقیقت تکسب و در کسب و درآمدش از این مال الاجاره هایی است که تحصیل میکنه از تملیک المنافع، نه تملیک عین. اعیان رو نمیفروشه، اعیان باقی بر ملک خودش، منافعش را، یا اصلا اعیان رو مالک نیست، مال دیگری است. اجاره میکنه به قیمتی، اجاره میده به قیمت دیگری بیشتر، مثلا با یه تغییری هم که داره مال مستاجر باستی انجام بده تا بتونه به بیشتر اجاره بده، ولی جایز نیست اجاره دادن به بیشتر. خلاصه جایی که از راه منافع استفاده میکنه، این نوع تکسب و درآمد داشتن هم اینم مال تجاره است، جا مستحب زکات دادنه. در صدر عبادت مرحوم سید تعبیر اکتساب هم آمده بود، اونجا اون تعبیر رو اشاره کرد، ظاهرا اون عبارت هم اشاره به همین زیله، و هو المال الذي تملكه الشخص و اعده للتجاره او للاکتساب به. در تعبیر صدر عبارت مرحوم سید بعد از تجارت اکتساب را بود، اکتساب اهم از تجارت، اجاره هم شامل میشه کسب و درآمدی که اکتساب، یعنی درآمد داشتن، تحصیل درآمد، درآمد داشتن از راه بیع و شرا نیست، تجارت بیع و شراه، کتاب المتاجر و تجاره یعنی کتاب بیع، ولی اکتساب اهم، مکاسب محرمه اهم از بیع و غیر بیع. اجاره هم کسب، انواع مختلف گوناگون اجاره دادن عین، اجاره دادن عمل، اجیر شدن، اینا همه اکتسابه. اونجا در صدر این قول اکتساب رو اضافه کرد، یه تعمیمی رو اونجا اشاره کرد و در ذیل تصریح کرد و ولا بین ان یکون من الاعیان او من المنافع. منافع رو هم اگر تکسبش با منافع شد، همون اکتساب شد دیگه، تجارت هم نیست. اینجا باز هم زکات مستحب از زکات مال و تجاره، در حقیقت زکات مال و کسبه نه زکات مال و تجاره، اینجوری میشه. کما لو استأجر دارن به نیت تجاره، مثالی که میزنه برای تکسب به منافع داره عینه، ولی در شاید بعضی از کتاب ها شاید صاحب جواهر و دیگران بحث اجاره اعمال رو هم اضافه کردن، اونم منافع دیگه، کسی مثلا کسی رو اجیر کنه و یا اجیر بشه برای خیاطت ثوبی، بعد اینه بده به یه خیاط دیگری به قیمت ارزونتر، به تکسبی از اینجا ما به تفاوت بشه مال او، ولی بعد از اینکه در او یه مقدار کاری انجام بده که بشودیم، چون در اینا بحث هست که آیا میشه اجاره داد به اقل در عمل و به اکثر در منافع اعیان بدون اینکه عملی و تغییری در اون بده یا نه، که این بحث در کتاب اجاره مفصل اونجا بحث شده. بالاخره این نه تکسبات، یا استأجر دارن به نیت تجاره، منزلی رو اجاره میکنه به نیتی که با این منزل تجارت کنه، آیا تجارت این گونه، یعنی باز منفعتش تملیک کنه به دیگری و در اختیار دیگری بذاره به قیمت بیشتر، مالک عین نیست ولی مالک منفعته، بیع نیست، یه نوع اتجار به تملیک المنافع، یکون بالمنافع، تملیک منفعت هم اگر انجام شد اینا مالون، گفته شده المنفعه ایضا مالون، مالی که یتجر به یا یکتسب به، ایشون معنای یکتسب به را بخواد از این روایت استفاده کنه. این بله، این عنوان قطعا عنوان مال و تجاره، عنوان تجارت شامل این اجاره و چه اجاره منافع و چه اجاره اعمال نخواهد شد، چون عنوان تجارت اگر این عنوان آمده باشد در روایات عنوان مال و تجاره، این اطلاق نداره برای اجاره، اجاره تجارت نیست، اکتساب هست ولی تجارت نیست، چون گفتیم تجارت به معنای بیعه و معاوضه است، تا معاوضه در اعیان به اصطلاح، و الا تجارت صدقه میکنه بر تملیک المنفعه. چه اجاره اعمال، چه اجاره املاک و منافع ملکی، هر دوش از عنوان تجارت مال و تجاره خارجه. ولی خب ادعای این میشه، ادعای ایشون دارن اینه که در بعضی از روایات یه عناوینی آمده که این عناوین اوسع از حتی عنوان مال و تجاره است. در بعضی از روایات عنوان اشتری المتاع، ابیع المتاع، یا نکبس السمن، همون روایت عبدالخالق اسماعیل ابن عبدالخالق، اونا روشنه، رقیق، رقیق میخواد بفروشه، اونا بیع تجارته. ولی یکی دو تا روایت ادعا شده که این دو تا روایت مطلقه، از این جهت اطلاق داره و میشه به اطلاقش عمل کرد. یکی روایتی است که در خبر شعیب ابن شعیب آمده، کل مال جر نفعا فعلیک زکاته، میگه هر مالی که نفعی داشت برای تو این زکاتش بر تو. قال ابو عبدالله علیه السلام، خبر شعیب، کل شیء جر علیک المال فزکیه، این ممکنه کسی تمسک کنه بگه این مطلقه، این شامل میشه هر مالی را که کل شیء جر علیک المال. حالا این شیء، این شیء، این شیء خود انصراف آخه وجه میخواد، شیء شامل روایات دیگه مثبته این هن، اونا که با این منافاتی نداره، این کلوشه همه چیزی رو میگیره، جر نفعا، جر علیک المال، حالا جر یعنی واقعا این همون مناسب با همون تکسبه، هر شیئی که منشأ درآمد شد بر تو، جر علیک المال یعنی منشأ درآمدی شد برای تو، در حقیقت همون اکتسابه، یه مفهوم عمیست، منافات هم نداره که در بعضی روایات عنوان تجارت بیاد، در که نیامده، عنوان خرید و فروش آمده، متاع آمده، در بعضی روایات عنوان اهم بیاد، مثبته اینن دیگه، مثل همه موارد اسم مثبته. یا مثلا روایت دیگری که در این روایات آمده، بله در این روایت عمده این روایته که بهش چیز شده، کل مال عملت بهی فعلیک فیه زکات، این هم یه روایت صحیح محمد ابن مسلمه یا خبر محمد ابن مسلمه، کل مال، اینا در وسائل دومی، در بله هر دوش در وسائل جلد 9، یکی 79، یکی 72، اون خبر شعیب در 72، اون یکی هم در 79، میگه کل مال عملت بهی فعلیک فیه زکا، اون داره میگه فعلیک فیه زکا، این عملت بهی، حالا عمل به عنوان تجارت عملت بهی، به عنوان اجاره عملت بهی، مخصوصا اجاره بر اعمال، اونم عملت بهی دیگه، هر چیزی که عمل کردی به او و مالی که باش ازش استفاده کردی، در حقیقت مبادله انجام گرفت، مبادله حالا چه به هم مال هم عمل، هر دو اهمه، مال هم منفعت را شامل، المنفعت و مالون، همچنانی که العین و مالون، منافع هم مال، عمل هم مال، منفعت عین مال، عمل انسان هم مال، برازه تملیک میکنه انسان عمل خودش را، مبادله مال در حقیقت، تملیک مال به عوض اجاره ولی تملیک عین نیست، تملیک مالیست که منفعتون یا مالیست که عملون، عنوان مال مطلقه، عمل طبیعی هم مطلقه، پس به اطلاقش تمسک کنیم، مثبته این هم هستن، میشه همین فتوایی که مرحوم سید داده. ولی این دوتا روایت ذیل داره، این ذیل ها اگر نبود مسئله خیلی روشن بود، میشد به این اطلاق عمل کرد، هر دوش ذیل داره. در روایت محمد بن مسلم آمده، کل مال عمل طبیعی فعلیک فیه زکات اذا حال علیه الحول، اذا حال علیه، اگر سال برش گذشت. همچنین در روایت شعیب، قال ابو عبدالله، کل شیء جر علیک المال فزکهی و کل شیء ورثه او وهب لک فاستقبل به. این ذیل اگر نبود این اطلاق خوبی بود، ولی با آمدن این ذیل منافع حول بر منافع گذشتن، اگر مقصود این باشه که همونجور که مرحوم سید استفاده کرده، بعد این بحث خواهد آمد، بحثی خواهد آمد بعد که حول که شرط است گذاشتن حول بر مال و تجاره تا این زکات استحبابی یا وجوبی بهش تعلق بگیره، این حول بر چیست؟ گذاشتن و گذاشتن و مرور حول سال بر عین اون ماله، یا گذشتن یک سال بر مالیت اون ماله، یعنی اون درآمدی را که در دست داره، حالا چه در ثمن چه در مثمن، چه بفروشه چه بخره، اونقدر چون گفتیم اموال تجاره و اموالی که برای مبادلات، اعیانش مقصود شخص نیست، مالیتش منظورشه، مالیت رو میخواد حفظ کنه که ازش درآمد داشته باشه، اینقدر مالیت این یک سال برش بگذره، حالا چه متاع باشه چه ثمن متاع باشه، بخشش متاع باشه، مثلا 6 ماه متاع داشته بعد فروخته، دراهمش مبدل به پول شده، پول 6 ماه دیگه مونده، مجموع شده یک سال، یک سال این کل این مثلا مالیت را داشته، برخی از سال به عنوان کالا، برخی از سال به عنوان پول یا یک کالای دیگری مبادله شده، ولی کل این مال را داشته، یعنی وقتی میاد تاجر حساب میکنه اموال خود تجارتی خودش ره، اعیانش حساب نمیکنه، جامع مالیت را حساب میکنه که چقدر مال داشته در این یک سال، حتی اگر این مال تبدل پیدا کرده، مثل اون روایت المال المضطرب، مالی که میره و میاد، اون جامع مالیتش اگر یک سال در دستش بمونه، یعنی این یک سالی مالیت رو این داشته، حالا چه به شکل متاع، چه به شکل نقد، چه برخیش به شکل متاع، برخیش به شکل نقد، متاعهای مختلف یا یه نوع متاع، این کافیست برای تعلق زکات مال تجاره یا نه، باز شخص عین اون مالی که برای تجارت خریده اون بایستی بمونه پیشش یک سال به عینه، یعنی عین اون چیزی که در باب زکات انعام گفته شد، که مثلا اونجا هم این بحث بود، ولی اونجا مشهور هم همینه گفتن که عین اون انعام باشه یک سال بمونه تا زکات بهش تعلق بگیره، در زکات مال تجاره هم بقای عین اون مال لازمه، یا بقای مالیت این مال در دستش در حد مدت یک سال، که یک سالی مالیت رو این داره، چه به شکل متاع چه به شکل پول، چه به شکل این متاع چه به شکل بدل این متاع، مبادله کرده در تجارت، هی تغییرش داده، ولی اینو داشته تا آخر سال هم، اینا قیمتاش هم داشته، خسارت هم نکرده، نقصان هم نداشته، سود هم برده، خب حالا آخر سال حساب میکنه چقدر یک سال برش گذشت، که یک سال گذشت، حساب میکنه چقدر مالیت مالش، زکاتش میده، اگر حد نصاب باشه زکاتش میده. این دهل بحثه، بعدا مفصل مرحوم سید متعرض میشه به مناسبت شرایط خود زکات مال و تجاره، که از شرایط مرور حوله، اونجا این بحث مطرح میشه که حولی که شرط در مال در زکات مال و تجاره چه حولی است، مرور حول بر عین، از خود اون عین رو باید نگهداره یک سال، چنانچه از بعضی روایات این استفاده میشه، یا مرور حول بر مالیت، این مالیت را یک سال داشته باشه، ولذا لازم نیست هر عین را یک سال داشته باشه، این کل اموال تجاریش اول سال حساب میکنه، آخر سال هم حساب میکنه، این چه اندازه داره؟ اگر این مشهور قائل به دومن اینجا، مشهور این دومی را اینجا افتیار کرده، مرحوم سید اولی را اختیار کرده، از بعضی روایات استظهار کرده که عین اون مال باستی، این اون مال باستی یک سال بمونه ها، اون وقت اگر این دومی رو کسی استظهار کرد که مرحوم سید اینه اختیار میکنه اونجا، دیگه این تعمیم بی مورد میشه، چون این منفعت که یک سال نمیتونه بمونه در دست انسان، چون اگر تملیک نکنه منفعت را که تلف شده، منافع مثل اعیان نیست که باقی بمونه، با نگه داشتن منفعت و تملیک دیگری نکردن، اگه منتقل نکنه منفعت تلف شده، از بین میره دیگه، مالی برش نمونده تا بخواد زکاتش بده، آنچه که میتونه بمونه همون مالیتشه که این رو تبدیل کنه
مگر مقصودشون این باشه که اگر فروخت اون پولش یک سال مون پیشش، اون پول برش زکات داره. خب اون پول اگر درهم و دینار باشه که مال تجاره هم نباشه زکات داره، چون درهم و دینار یا مثلا به یه متاع دیگری بفروشه، اون متاع مثلا یک سال پیشش بمونه اون زکات داره. و الا اون وقت این نکته‌ای که در ذیل این دو تا روایت آمده ممکنه قرینه بشه برای اینکه مقصود از این دو روایت هم اعیانه، چون اونچه که میمونه ظاهرش اینه، اینجا طبق استظهار خود مرحوم سید اون عین مونده، اون شی مونده در دستش. و ان کنت ورثته، چه بود تعبیر در اون روایت؟ بله بله یا روایت محمد بن مسلم که میگفت ان حال علیه الحول. خب اگر استظهار کنیم این استظهار ایشون را که ایشون استظهار میکنه از ادله شرطیت حول در مال و تجاره، یکیش هم همینه، یکی از ادله همین روایت محمد بن مسلم، کل مال عملت به فعلیک فی زکات اذا حال علیه الحول. اینا میگن ظاهر حال علیه الحول یعنی علی شخصی الحول، این اذا حال علی الکل در باب انعام که اونجا همین استظهار شد. خب اگه این باشه آنچه که یحول علی الحول و یعمل به متاع، این منافع که لا یحول علی الحول، منافع اگر حال علی الحول که دیگه از به میره تلف شد، مگه مصرف کنه خودش که دیگه، اونم مال تجاره نیست، تکسب نیست. همچنین ذیل روایت شعیب، قال ابو عبد الله علیه السلام كل شيء جر عليك المال فزكه وكل شيء ورثته او وهب لك فاستقبل به. اگر نه عمل نکردی و ارث بردی اوره، فاستقبل به، از وقتی که ارث بردی از اون وقت حساب کن. ما جر عليك نفعا زكه، اونی که ارث بردی استقبل به از سال. اگر اینم دلیل بر این که مقصود از مال در اینجا، چون معنی نداره استقبل بهی، اگر این مال زکوی نیست چرا استقبل بهی؟ ارث برده، مال تجاره هم نیست، جر نفع هم نیست، این لابد همون درهم و دیناره، مالی که از معانیش عرض کردیم درهم و دینار بود در اطلاقات روایات. بالاخره این دو روایات هم معلوم نیست اطلاق داشته باشه برای منافع، ولذا الحاق منافع واقعا به مال و تجاره اگر مقصود اینه که خود اون کسبی که به وسیله منافع درآمدی برای شخص حاصل میکنه در اون هم زکات باشه، مخصوصا طبق مبنای کسی که حول را در مرور زمان یک سال را در بر عین مال و تجاره، عین اون مالی که جر نفعا شرط میدونه که اون مال واسطه بمانه پیشش یک سال، خب منفعت که نمیمانه یک سال میشه انسان، بدلش میماله، نوعش میماله. خب سمن که اگه سمن که درهم و دیناره، خب بله سمن که درهم و دیناره، مگه مقصودش همین باشه که عرض کردی سمنش مثلا درهم و دینار نباشه یه مال دیگه ای باشه، برای در اونم مال و تجاره هست، این ممکنه مقصودش سمن اگه شد نه خود اون، پس در حقیقت زکات روی سمنه، سمن شد مال و تجاره نه خود اون منفعت شد مال و تجاره. بالاخره ایشون این تعمیم را در اینجا داده، حالا یا طبق اون مبنای مشهور یا سمن را ملاحظه کرده، گفته سمن حتی اگر غیر درهم و دینار باشه، بالاخره مال و تجاره است، چون تجارت تکسب کسبی است که حاصل شده برای او، مال و جر نفعا، چون مال و جر نفعا اذا حال علی الحول ولو حال الحول و علی سمنه، مثلا یه اطلاق اینجوری کسی استفاده کنه که البته واقعا سخت انسان استفاده کنه. این ذیلی که در این دوتا روایت آمده، هم در روایت محمد بن مسلم هم روایت شعیب، این ذیل قرینه نمیشه برای اینکه نظر به همون اتجار به امواله، چون ظاهرش اینه که همون مال عمل طبیعی اذا حال علیه الحول، مالی که باش عمل چیز کردی اون مال یحول علیه الحول، سمن اذا کل مال عملت به فعليك فيه الزكاه اذا حال عليه الحول، بر اون مالی که اون عین قهرن اینجوری میشه، پس منفعت متعلق زکات نخواهد شد مگر ثمنش، بله اگه مقصود ثمن باشه این قابل قبوله. اونا هم همینجور بر عین حرفه، یعنی عمل انسان دیگه، اجارات اون از کردیم، بعضی ها توسعه هم دادن، اعمال رو هم مثل منافع، عمل هم منفعت در حقیقت، حرفه هم عمله، منفعت در حقیقت، منفعت انسانه، عمله. اون هم همینجور بر ثمنش، مثلا مقصود مرحوم سید اگر این باشه قابل قبوله که بر ثمنش اگر یک سال بگذره، بر ثمن اون ثمنش مثلا مال و تجاره میشه، و گرچه در مقابل عمل گرفته نه در مقابل فروختن شیعی، شیعی رو نفروخته، کارش رو تملیک کرده، حرفه‌ای رو انجام داده یا منفعت خانه‌ای رو تملیک کرده، پول رو گرفته، اون مال که این یک سال برش مونده اون درش زکات هست. کل مال عملت بهی فعلیک فی زکات، ولی این معناش اینه کل مال عملت بهی فعلیه فی که زکات، این مال رو بزنیم به ثمن ما عمل بهی، اون چیزی که عمل بهی عمل بوده، منفعت بوده، نه خود مال، نه خود ثمن. اینم باز خلاف ظاهره. کل مال عملت بهی فعلیک فیه زکا، یعنی مالی را که تو با اون مال عمل کردی، خب یعنی اون مال را به کسب انداختی، نه نتیجه کسب شد. اگر اینجوری بود کل مال عملت بهی و کان لک مثلا فیه کسبان ربحون، در اون بدلش فیه زکات اون، باز خوب بود. ولی این جور میاد با همون مال و تجاره ای که عید ماشه، همون مال اهمه قطعا، مال منفعت رو هم میگیره بدون شک، بحث در اون نیست، ولی داره میگه عمل به اون مال اگر کردی فعلیک فیه، این فیه به چی برمیگرده؟ به اون مالی که به عمل کردی بشه، اون مال چیه؟ منفعته. من که با منفعت عمل کردم، در منفعت که زکات نیست، در ثمنش زکاته. اگه بخوایم مطلب مرحوم سید هم کنیم، برای اینکه در ثمنش زکاته، وقت فیه دیگه نمیخوره به اون مالی که به عمل کردیم، به بدل اون مالی که عمل کردیم، مالی که عمل کردیم منفعته، عمله، نه این فیه. ظاهرش اینه که در همون، این اگر اون مال این بود درسته، یعنی مالی که برای تجارت باش عمل میکنی، اگر اون یک سال پیش تو بمونه، اون خودش میمونه دیگه، اون مال زکات داره. و اما اگر نه، مال رو هم بکنیم بر منفعت، یعنی اطلاق رو ازش بکنیم، فیه دیگه به اون نمیخوره، به بدلش خواهد خورد، که هم خلاف ظاهره. بالاخره ایشون این استظهار رو کرده که در مکاسب غیر تجارت، غیر از تجارت و بیع، خرید و فروش، در اکتساب به منافع اعیان، اکتساب به منافع اعمال، همون حرف و صناعات، کسی کاری میکنه درآمدی حاصل میکنه از کارش، در مقابل عملش و اجرت میگیره، این اجرت میشه مال و تجاره و زکات داره، اگر یک سال مثلا بمونه پیش انسان، چون این کسب دیگه، کسبی درآمد حاصل شده. از نظر ذوق عرفی و عقلایی این توسعه چیز خوبیه، یعنی این کسی ادعا کنه این زکات فقط به تملیک اعیانه، اما اگر تملیک منافع شد، با اینکه ممکنه تملیک منفعت سود بیشتری داشته باشه، اکتساب بالاتری باشه از اکتساب اعیان، اون که با اعیان تجارت میکنه زکات واسطی بده، اما اینی که با منافع داره خرید، منافع تملیک میکنه، در مقابلش سود میبره و مالی تحصیل میکنه، این درش زکات نباشه. این شاید یه کسی بگه عرف این دوتا رو بالاخره هر دور درآمد میبینه، هر دور کسب میدونه، اگه اون زکات داره اینم باید زکات داشته، ولی این تعبیراتی که تو روایات آمده با اون نکته‌ای که گفته شد که مرور یک حول بر خود اون مالی که عمل به لازمه، چون گفته اذا حال علیه الحول، علی اون مالی که عمل به، اینا با مال و تجاره صادقه، ولی با منافع صادق نیست، چون در منفعت عین نمیمونه. لا یحول الحول علی خود اون مالی که عمل به، بلکه بر بدلش میمونه. چرا؟ اگر مالیتش لحاظ کنیم، بر مالیتش حول مونده، یعنی بگیم این بدل و خودش هر دو اون یه چیزه، اون مالیتی که اون داشته حالا منتقل شده به ثمنش، اون یک سال پیش من مونده. درسته، این درست میشه. حالا علی الحول، یعنی نه بر حولی که بر خود عین اون ما عمل طبیعی، یعنی این مقدار از مال یک سال در دست تو بود، حالا چه به شکل منفعت چه به شکل عین، تبدیل به عین شد یا تبدیل به منفعت بود، اول منفعت بود تبدیل به عینش کردی، یک سال تو مالک بودی، این مقدار مالیت را باشی زکاتش رو بدی. بالاخره اگر طبق مبنای مرحوم سید بخوایم استظهار کنیم که یک حول بر شخص، مرور حول بر شخص اون مال زکوی لازمه، اون وقت با این دوتا روایت، با این ذیل این دوتا روایت خیلی سازگار نیست و این تعمیم دیگه تعمیم قابل قبول نیست. چرا؟ اگه اون فتوای مشهور رو قبول کردی شاید بشه این اطلاق رو از این روایات، از این دوتا روایت استفاده کرد. اینم تتمه این بحث. بحث بعدی شرایطی است که از برای خود وجوب ثبوت زکات آمده، زکات در مال و تجاره. یه سری شرایط دیگری ذکر شده مربوط به تعریف دیگه، موضوع مال و تجاره نیست، که بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.